أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در مورد انقطاع دل از دنیا مطالب گوناگونی رو داشتیم. موضوع صحبتمون این بود که چه کنیم دلمون از دنیا کنده بشه و توجهمون، مقصدمون کمالاتی باشه که در آخرت مفید برای ماست. یکی از مطالب دینی که این زیاد مطرح شده، اهل بیت علیهم السلام رو این تأکید دارن، سلام علیکم، بحث کفاف هست. بحث کفاف تو روایات فراوانی نامش آمده و معنای ساده او همون کافی بودنه که ما از خدا تقاضا بکنیم خدایا رزقمون رو به اندازه ای که کافی باشه، کفاف. اون هرسی که دیشب یه مقدار روش صحبت کردیم که گاهی افراد دارند و ثروت داره، نیازم نداره، اما احساس درونیش اینه که من کم دارم. همین احساسش او رو حریصش میکنه به جمع آوری، ای دنبال اینه که ای ذخیره بکنه. و عکسش، بعضی ممکنه نداشته باشه، در حالی که از نظر ظاهری کم داره اما روحیه بی نیازی داره. اینو بهش میگن استغنا. استغنا یکی از معانیش اینه، یعنی احساس غنی میکنه، میگه نه الحمدلله چی کم ندارم. حالا اطرافیش میگن چرا با اطراف میگه مثلا بشکن لباست شما باید عوض کنی، به خصوص نوروزم برسه که هجوم میارن که حتما یه دست لباس نو بپوشی. اطرافی های بهش میگن اما خودش میگه نه الحمدلله، اصلا احساس نمی کنه، میگه نه کافی. یا تو خوراکش همینطور، اطرافی ها بهش میگن، میگن شما تو خوراکت ملاحظه میکنی کم میخوری، اما خودش میگه نه من تشبیه نمیخوام بکنم، اما ببینید امیرالمومنین علیه السلام وقتی نون خشک میخورن، نم نون خشکی که هیچ نمیشد افراد میل بکنن، خیلی باید دندون میزدن، اما در این حال احساس خود امام این نیست که دارن صرف جویی میکنند و کم روی میکنند، احساسشون میگن همین کافی. مگه چی میخوایم تو دنیا بیشتر از این؟ کفاف یه بحث خیلی مهمیست، یه فوائدی داره و فوایدش هم اگه بدونیم بیشتر تمایل پیدا میکنه. یکی از فواید کفاف اینه که وقتی در حد متوسط تلاش میکنید برای کسب مال، تا میرسید به حد متوسط به دست آورد دیگه بیشترشو نمیخواد دیگه، دیگه تلاش نمیکنه. خب وقتش آزاد میشه، مثلا بقیه شو میشونه یه تفسیر میخونه، مثلا با تفسیر قرآن آشنا میشه. الان شنیدی آیت الله فقیهمانی خدا حفظشون بکنه فرمودن که این چیزی که ما میگیم یه استکان از یه اقیانوس. تفسیر قرآن هرچه انسان بفهمه لذت میبره، مثل یه گوهریه که بدونید این گوهر چه ارزشی داره، خب لذت میبره ازش که حفظش میکنه. حالا کسی که حریص به دنیاست، شغل اولش کافی نیست، یه شغل دومی هم میذاره و همینطوره، میخواد جمع‌آوری با این شغل دومه اینا، خب باعث میشه دیگه وقت نمیذاره برای خودش. الان چقدر تو همین خیابون دوربر ما، مغازه ها، راننده ها، افراد، مشتری ها هم تو دارن تلاش برای دنیا میکنه، میره میاد، همه شون نمیگم اما بعضش هرسه. مرحوم پدر ما میگفتن یه شخص بود در قوم، اصلاح میکرد سر و صورت رو، بهش سلمانی میگن، پیرایشگر، حالا اخیرا اسمش نوز کردن. و این رسمش این بود، صبح که میرفت در مغازه فکر میکرد که امروز من چقدر نیاز دارم تا شب، خودشو، خانوادشو، حتی اگه مهمون میخواست بیاد همین تا شب ملاحظه میکرد. مثلا میگفت که، مثال میذارم، یه عددشو من دارم میگم، مثلا میگفت امروز 50,000 تومان ما برای خودمون و مهمون. وای میساد در مغازه، وقتی 50,000 تومان در میبرد، همه اول صبح تا تمام میشد در مغازه رو میبست، میگفت دیگه من رزق امروزم رو به دست آوردم. فردا میگه زنده بودیم، دوره میگم در مغازه، میگم نبودیم که دیگه نیاز نداره. وقت در مغازه رو بعد چیکار میکرد؟ میرفت درس مراجع، مراجع تقلید درس میگفتن، میرفت میشه از صحبت اینا استفاده میکرد، مسائل مکاسب رو یاد میگرفت، اخلاقیات یاد میگرفت، تفسیر یاد میگرفت. وقت دیگه سربسته میگفتن که موفق به دیدار امام زمان علیه السلام هم شده بود. حالا یه خانم رو در نظر بگیرید که ایشون اگه بخواد برای ظهر 2 رقم خورش درست بکنه، 3 رقم خورش درست کنه، خب وقت گرفته میشه، فقط درست کردن اسمش آسونه. یعنی همین که تو فکرشه که یه خورش کافی نیست، 2 تا میخواد، 3 تا میخواد، خب اینه چیکار باید بکن. خب وقتش پر میشه تا ظهر، گاهی نماز ظهرش هم عقب میفته، نمیتونه در اول وقت هم بخونه به خاطر همین قضا. اینه که دارم عرض میکنم، اگر ما کفاف رو معیار قرار بدیم، نمیگم صرف جویی بکنیم که ضرر به بدن بخوره، نه، این 2 رقم خورشتی که میگید نیاز بدنه، اینا تو 2 نوبت انسان بخوره، یکشو امروز بخور یکشو فردا. این که خود پزشکان این رو بیشتر تأیید میکنن، من باشون صحبت کردم، الان خودم حدس میزدم، من میخواستم ببینم نظرشون چیه. این نظر اینه که میگن گاهی 2 نوع خورش که میخورید تازه مضره، یعنی اینا خصوصیات که داره اثراتشو خونسا میکنه، لذا 1 رقم این بذارید چه از بدن بشه سالمتر هم هست برای انسان، فردا 1 رقم دیگه شو میخوری. گاهی هم البته اینطور نیست، گاهی هم غذاها مکمل یک دیگه هست، منتها اینو باید متخصصش بیان بکنه که چی. حالا ما عرضمون تو این بحث هرسه، هرس وقتی نباشه به جاش کفاف میاد، یه با کافیه دیگه. حالا این کفاف اگر تو روحیه، روحیه مال باطن است، اگر کفاف تو ظاهره، این چیزی که تو ظاهره، اگر تو باطن هم ما پذیرفتیم راضی بودیم، اینو بهش میگن قناعت. یعنی قناعت مال عمل نیست، کفاف مال عمله. یکی از فرقای کفاف و قناعت اینه، میگید فلانی قانع است، قانع مال روحیه است، یعنی روحش روحیه یه که به اون حد متوسط میپذیره. اما یک میگید فلانی رزقش با کفافه، این مال عمله. حالا اگر ما با کفاف رفتیم جلو، وقتمون آزاد میشه. یکی از فوایدش اینه که از نمازمون بهتر لذت میبریم. همین نمازی که میخونیم دست پاش کسه و اینقدر فکرمون این بر اون بره، لذت درست نمیبریم. یه راهش اینه که ما لذت دنیاییمونو کمش بکنیم، به خصوص مواقعی که میخوایم نماز بخونیم، زیارت بخونیم، از شرط احیا میخوایم بریم، کاری میخوایم یه ارتباط معنوی با خدا پیدا کنیم. از 2 ساعت قبلش رو انسان باید لذتهای دنیاییش رو بیچینه، یعنی دیگه زیاد این ور اون نگاه نکنه، خیلی حرف با کسی نزنه، شکمش رو سیر نکنه. این سیر کردن شکم خیلی بده، بعضی متوجه نیستن شکم سیر میکنه میره حرم، و متوجه نیست که این سیر کردن شکم دیگه نمیذاره در ارتباط پیدا کنه، تو حرم میره دل سنگینه، حال نداره، خودش هم متوجه نیست که مشکل از کجاست. مشکل از اینه که ما باید ارتباط با دنیا رو 1-2 ساعت جسم رو قطعش بکنیم، نه در حد که آلای شکممون قور بزنه و گرسنه باشه، در این حد نمیگم، ما میگم ملاحظه بکنیم، خطر رو بدونیم از این ناحیه هست. وقتی میشونم 1 ساعت با رفیقم میگم و میخندم، و بعد بدونم این خنده ولو حلال باشه، این استفاده از لذت دنیاست. بعد دیگه من اگه رفتم نماز خوندم، از نمازم زیاد لذت نمیبرم، اگه رفتم احیا زیاد اشکم نمیاد، میگم چیه، چرا همچی شدم. با همینه، اینا میگم ملاحظه کنید، این روایت رو دقت کنید، چون حدیث قدسی است. احادیث قدسی در حد آیات قرآن از نظر معنا خیلی بالاست، من تو فرقش با قرآن اینه که لفظش نه معناش، لفظ حدیث لفظش رو پیامبر دارن بیان میکنن، با بیان خودشون دارن به مردم میگن که خدای متعال اینطور فرمود، اما معناش مال پیامبر نیست، معناش چیزی که خداوند به پیامبرش فرموده. ما هم دنبال معنا هستیم، حالا لفظش لفظی برای خواهی ترجمه میکنه. قرآن هم لفظش و هم معناش از سر پروردگار، الفاظش هم اینه الفاظی که پروردگار انشاء کرده. حالا اینو دقت کنی، حدیث قدسیست، امام باقر علیه السلام از پیامبر نقل میکنن و پیامبر فرمان قال الله عز و جل، خداوند فرمود ان من عقبت اولیائی عندی، خیلی عبارت بالا، ساعت چی روش فکر بکنید. ما گاهی قبطه یک کسی رو میخوریم، قبطه یعنی معلومه که اون شخص یه عنایت های ویژه‌ای بهش شده، حالا نعمت مادی معنوی، ما قبطش رو میخوریم، یعنی میگم کاش ما جهان بودیم، نمیگم قبطه. و قبطه بستگی داره به کسی که داره قبطه میخوره، یعنی یک من دارم قبطه یک کسی میخورم، من خودم چون فکرم تو دنیاست، دنیا رو برش ارزش قائلم، لذا نگاه میکنم یک کسی که نعمت دنیایی داره، میگم کاش که منم سفلانی بودم. یک کسیست که تو معنویات فکرشه، تا یه شخصی کنارش نماز خیلی خوبی میخونه، عبادت خیلی خوب داره، قبطه اینم میخوره که دیکاش من مثل میتونستم نماز بخونم. پس هر قبطه ای ارزش نداره، قبطه به قبطه خورنده وصله که قبطه خورنده خودش تو فکرش چی ارزشه. شما همینطور اینو بیاریدش بالا و اینو بگید. اگر بلا تشبیه، الان نعوذ بالله نمیخواستم تشبیه کنم، میخواستم نزدیک به ذهنمون بکنم. اگر امام زمان علیه السلام بگن من قبطه فلانی هم میخورم، یعنی این دیگه رفت بالا، این خیلی بالاست. یه روایت داریم که حضرت میفرمان من به اهل خراسان قبطه میخورم به وجود فضل ابن شازان. دید وقتی امام زمانش اینو میگن، میدونید یعنی چه؟ یعنی تو کل این خراسان، حالا کل که میگن فقط مشهد نیست، مثلا فضل ابن شازان نیشابور بوده، این تیکه یعنی 1000 کیلومتر مربع در نظر بگیرید، تو این مجموعه شهرهای مختلف امام اولین نفر رو فضل ابن شازان میدونه. میگم من قبطه میخورم به اهل خراسان که یه همچین انسانی بینشونه. لذا به شما هم توصیه میکنم میرید نیشابور، قبر ایشون الان زیارتگاهه، برید. یه تابلوی هم همین روایت رو من دیدم تو زیارتگاهش نوشته بودند و نصب کرده بودند که امام در حق او چی گفتند. این شخصیت برای ما خیلی مهمه، اما مهمتر از او اینه که این چیکار کرده که مورد قبطه واقع شده. تو منم یاد بگیرم دیگه، تا امام زمانم بگن من به اهل اصفهان قبطه میخورم به وجود فلانی، خیلی ارزشه. حالا یه درجه برید بالاتر، اگه خدای متعال بگه من قبطه میخورم، این روایت اینه، این که میگم حدیثای قدسی خیلی مهمه. خدای متعال میفرماد بیشترین قبطه ای که من میخورم، ان من عقبت اولیائی عندی، تو اولیاء من، اولیاء الله، مقبودترینشون نزد من اینه. یعنی صفتش رو داره نقل میکنه، همون راهکاریه که دارم میگم یاد بگیریم و ببینیم این راهکار رو عمل کنیم. این تناسب و بحث ما خیلی داره. خدای متعال میفرماید مقبودترین فرد از بین اولیاء من نزد من کسی است که رجلن خفیف الحال، سبک حال، سبک حال، این سبک حال یعنی همون قلیل المال، مال خیلی نداره، بهره دنیایش، لذت دنیای کم داره. این خب حالا شما تو ذهنتون چی اومد؟ میگید خدای متعال داره ما رو تشویق میکنه به این که مال کم داشته باشیم، که چی؟ نکنه خدا ثروتش کم شده، آب زاینده رود رو میگید کم شده چه بکنیم؟ نه این نیست. قبلا هم گفتم ما که اینا چیه، متعالات تو روایت دقت کنید که میگه خفیف الحال باشه تا زاحز من الصلاح، یعنی هدف یه چیز بالاتره. میگن بارد سبک بکن تا خوب بال بزنی، خیلی پرواز بکنی شما، هرچی بارد سنگین تره نمیتونی درست پرواز کنی. لذا که سبکباری خودش اهمیت نداره، برای مقصد دیگه هست. میگن سبکبار باش تو سبکبال باشی، تا خب بتونی بال بزنی میری بالا، به خدا میرس. اینه. لذا اول میفرماد خفیف الحال، بلا فاصله میگه زاحز من الصلاح، دارد به من یاد میده که آی تو که میخوای از نماز لذت ببری، شیرینی نماز رو پیدا کنی، در راش اینه که بارت کم باشه. وقتی بارت کم بود، بار دنیایید، وقتی باید سی نماز لذت میبری. گفتن یک کسی اومده بود تو نماز جماعت، یکی از بزرگان که میگم ولی قدیم بوده، وقت این که اومده بود صف وایساده بود زیاد نمیشناختن، قیافش هم لباسای متعارف نپوشیده بود، مثل این که حالا فرض کن جمع ما اینجا هستیم یکی بیاد یه لباس غیر مأنوس پوشیده باشه، اما نه لباس گرون قیمت، منظورم نیست، به عکس لباس خیلی ساده. افراد زیاد بهش توجهی نداشتن، اومد وایساد تو صف، وایساد نماز اولا با امام جماعت خوند و بعدم وای نساد نماز دوما، اومد کرد و رفت، پیغام داد به این چیکو، به امام جماعت بگو که اینقدر تو خون قوت ور بودی برای چیه اینا، یه اشاره کرد و رفت. اون هم به پیغام رسون امام جماعت که اه راست میگه، یه خانمی اومد برای عادت ماهیانش سوالات کرد برای نماز اینا، من جوابش رو دادم، اما بعد تو نماز هی تو ذهنم میمد که مثلا درست جواب دادیم شد، هم تو ذهنم اینا این آقا یه نماز رو خونده و بعد بود نه گفت هرچی من نگاه کردم یه آقا تو خون قوته بره از نماز دوم اصلا باید نساده بود خونده. خب اینه که گاهی یه لذتی مرمای تو لازما بهجت رو دیده بودید نمازشون چوری میخونده چه لذتی میواردن، و گاهی ها میشستن تو سجاده قبل نماز ها میشستن، این برای چیه؟ این خواهد آمادگی پیدا بکنه شخص، هم تو منتظرت گرد اذان بشه وایساد نماز، و یک کم این نافله هاست، این نافله ها را اهمیتش بدید، چون حدیث سرت به این قصور و تقصیرهایی که ما تو حضور قلب داریم، ولی حضور قلب نداریم تو نماز، و اگه کسی نافله بخونه این جبران میکنه، جبران اون کم بوده حضور قلب را میکنه. پس گفتن خفیف الحال باشید تا زا حظ من الصلاه، یعنی حظ و بهره، حظ همون لذت و بهره است، صاحب بهره از نماز میشید. احسن عبادت ربه بالغیب، مخفیانه خصوصی بهترین عبادت خدا را انجام میده، مثلا دل سحر، یعنی این که اینقدر تأکید میکنن به نماز شب برای همینه که انسان یه بار میاد تو جمع، تو حضور، اون جمع مهمه، اهمیت جماعت خیلی بالاست، باید بیایم افراد این همدیگه رو ببینن، اجتماع این خیلی مهمه، اما هر کسی باید یه عبادت خصوصی هم برای خودش داشته باشه، خودشو ملاحظه بکنه. و کان غامزن فی الناس، حالا این غامزه در مردم یعنی چشمشو فرو میاندازه، آیا معناش اینه که یعنی چشم به مال مردم نمیاندازه؟ اینا درسته این، یا اینکه زیاد نگاه نمی کند به زر و زیور دنیا، یا نگاهش به اندوخته های مردم، همه اینا درسته دیگه. کان غامزن فی الناس جعل رزقه کفافن فصبر علی، رزقش در حد کفافه اما صبر می کند بر او، با حالت صبوری اما حد متوسط رزقشو میره جلو. عجلت منیته، مرگش عجله شده. یعنی چه مرگش عجله شده؟ یه معنی ظاهری اگه بخواید درست کنید، بله، معنیش نیست که زود از دنیا میره، اما نه، ظاهرن این نیست معناش. عجلت منیت و عجله میشه، یه معنای باطنیش اینه که در حالی که تو دنیاست و زنده است، مثل انسان مرده میمونه. چطور انسان مرده هیچ حرصی به مال دنیا نداره؟ این آقا هم در حالی که تو دنیاست اینطوری است. به عبارت دیگه، حالا ما باید چون بگیم تا خوب واضح بشه منظور چیه. کسی که میمیرد جبران، یعنی به زور از دنیا قطعش میکنن. این آقا اختیارن ارتباطش با دنیا قطع کرده، پس ارزش به اینه، ارزش به موتو قبل ان تموتوه. گفتن بمیرید قبل از که بمیرید، خب اون وقت که بمیریم که دیگه در اختیار خودم نیست، فهمدن قبل از که بمیرید بمیرید، یعنی تا زنده اید بمیرید. یعنی چه؟ یعنی اشتهای نفستونو ببریدش، انقدر نفس نگید میخوام میخوام میخوام، بزنید تو سرش، بگید چی نگو، بگه حرف زدی جریمت میکنم. وقت این شخص در حالی که زنده است نفس میکشه تو دنیا، اما نظیر مرده است، یعنی صفت مرده رو داره، ولی خودش زنده است، صفت مرده رو، یعنی هیچ میل به دنیا نداره. وقت بینید چی میشه. یه صوفی رفته بود پیش مرحوم نراقی در کاشان. آقای نراقی ایشون کتاب اخلاق نوشته بودن، معراج السعاده را، و این صوفی رفته بود اونجا گفته بود شما کتاب اخلاق نوشتید، تو کتاب اخلاقتون رو زهد خیلی تعریف کردید، که انسان باید دل به دنیا نبندد، اما این خونه که شما دارید و اساس زندگیتون اینا خیلی قیمتش بالاست، اما فقط یه لباسی پوشم درویش آبانه و یه کشکولم دستش بود. وقت ادعاش این بود که من میل به دنیا ندارم، اما مرحوم نراقی با اینکه کتاب زهد و کتاب اخلاق داشتن، اما ایشون تمایل به دنیا دارن. من اون آقا میچیش نگفتن، دیدن این حالا چیز بخوام بهش بگن این نمیفهمه. اما بعد بنا شد برن کربلا و همسفر شدن با هم. یه مقداری که از کاشان رفتن بیرون، این صوفیه یادش اومد که این کشکوله شد جا گذاشته، گفت من باید برگردم یه چی جا گذاشتم. گفتن چی؟ گفت این کشکوله ما یادم رفته بیاد، باید برگردم. گفتن ول کن حالا کشکوله رو بریم کربلا بیاد. گفت نه من نمیتونم اصلا، تمام جونم بزه این کشکوله ما چی. خدا زود امتحانش کرد، باطنش رو انداخت. مرحوم نراقی بهش گفتن ببین تو از کشکول دلت وصله، نمیتونی دل بکنی. من از تمام زندگیم دل کنم. پس مهم دل کندگیست نه جسم کندگی. وقتی جدا میشه، وقتی میمیره، ببین چقدر داد میزنه. هرچی دلش وصل به دنیا باشه داد میزنه، چون بالاخره این نافه بچه رو میخوان تو رحم میخوان قطع کنن، میخواد بیاد تو دنیا دیگه، باید اتصال به رحمش قطع شه. داده بچه میرد بالا، جیغا میزنه که چرا میخوای اتصال منو قطع کنی. حالا یه عده‌ای هستن تو دنیا قبل از اینکه بمیرن میمیرن، وقت مشتاقتن الا فرحت لقائک میشه، این شیرینش اونه. لذا فرمود عجلت منیتو، خدای متعال میفرمادن چنین کسی مرگش نزدیک شده، عجله شون، یعنی الان مرده است. این الان مرده است رو فکر کردن اونطوری معنا نکنیم که الان تو دنیا نیست. نه خیلی، خدای متعال نمیخواد که الان مرده است، نه زنده است، اما به خاطر این نداشتن علاقه ای به دنیا حالت مرده رو داره. فقل تراثه و قلت بواکی. وقتی هم از دنیا میره ارث کمی داره، گریه کننده هم براش کمن. این طور هم نیست که حالا غیر بشنده، از کسی زیاد نمیشنسدش. من یاد داستان حالو افتادم، حالا چند تا حدیثی هم یاد داشتم خدمتم بگم، اما اجازه این رو فردا شب عرض کنیم. داستان حالو داستان زیباییست که یه مصداق همین هست که تو همین بازار اصفهان حدود 90 سال 100 سال پیش قصه بوده و تو کتاب وصل من داستانش رو ذکر کردم. امام جماعت مسجد شیخ لطف الله، ایشون میگه من پیش از ظهر داشتم میرفتم طرف مسجد که برم مسجد، و نیم ساعت به ظهر داشتم میرفتم طرف مسجد که آماده شم برای نماز ظهر است، و یه بازاری بود دیدم که دنبال یه جنازه داره میاد. بازاری رو میشناختمش، ثروت خیلی زیادی داشت. دیدم دنبال یه جنازه داره میدوه و گریه میکنه این بازاریه و تو سر صورتش میزنه، اما نگاه کنم کسی دیگه هم نیست دنبال جنازه، کسی زیاد نیست. جنازه دو سه تا گرفتن دستشونو دارن میبرندش برن دفنش کنه. این بازاری هم که وضع مالی خیلی بالایی داشت میشناختمش، دم این دارید گریه میکنه. دارم تعجب کردم. رسید به ما بازاریه، گفت حاج آقا نمیاید تشییع جنازه یکی از اولیای خدا؟ گفتم تو نی پیچه ما رو کشون، ما هم دادیم یه نیم ساعت داریم تو زون. رفتیم دنبالش، بردن طرف پا قلعه. میگه قصال خونه اینجا بود قدیم، قصال خونه آخره همین چشمه خیابان ملک حالا هست، اول خیابان همایی. میگه اینجا بود قصال خونه، لذا جنازه رو از همینجا میدون امام بردن اینجا و گذاشتن تو قصال خونه. تو داشتن قسلش میدادن، خود این بازاری نشست بیرون روی سنگی ها، منم کنار دستش نشستم. گفت حاجی آن نگفتید به من، سوال نکردید از من که گفتم یکی از اولیای خداست این میت. یه داستانی من از این دارم. گفتم چی؟ گفت سال گذشته میدونید من رفتم مکه. گفتم بله. چرا؟ مثل که بازاری هم حاج محمد حسین، حاج محمد حسین تبریزی یه همچین اسمی داشت. یه سال گذشته ما با کاروانی رفتیم، از اصفهان رفتیم عراق، و تو عراق کربلا که میخواستیم زیادنه بخونیم یه صندوقی من همراه بود، پول زیادی هرچی پول داشتم تو این صندوق گذاشته بودم، درشو قفل کرده بوده. وقتی یه دوز بی‌انصافی کل صندوق از ما دوزید، حالا ما تو فکر بودیم که قفلشو کسی با نکنه پولشو بر نداره، این فهمیده بود. خود صندوق ها یکی از ما دزدیده بود. آقا ما هم فکرمون ناراحت، دیگه پول دیگه نداشتیم. این پولم خرج کل سفرم بود، سفرم دو سه ماه حداقل طول میکشید تا بریم مکه و برگردیم. خیلی فکرم ناراحت شد که چرا این صندوق گم شده و نمیدونستم چیکار بکنیم. وقت رفقامون هم هی از ما فاصله میگرفتن که ازشون قرض نگیریم، یه جوری خودشون کنار میکشیدن، فهمیده بودن که ما پول نداریم. ما هم تو فکرمون ناراحت که ما چیکار کنیم، بریم نریم، چیکار بکنیم. اگه میخواستیم برگردیم یه جور آبروزی بود برامون، بخواهم بریم، خب نمیشد، پول نداشتیم. آخرش گفتیم حالا توسل پیدا کنیم، رفتیم حرم امام حسین علیه السلام توسل بکنیم، خبری نشد. رفتیم طرف مسجد کوفه، تو را که میرفتیم یه آقایی اومدن دنبال ما، گفتن حاج محمد حسین احوال سلام علیکم شوری، ما را به حرف گرفتن، ما هم از بس ناراحت بودیم، دلمون نمیخواست حرف بذاریم. آخرش ای پرسجو کرد، ما هم گفتیم که پولی داشتیم توی صندوق همه را دوز برده. آقا فهمدن حالو، تا گفتن حالو یه حمالی بود اینجا تو بازار اصفهان حمالی میکرد در مغازای بازاری ها، بارا رو میبود میبود، ما بهش حالو میگفتیم، اسمش هم نمیدونستیم چیه، هم تو میگفتیم حالو دیگه، این اسم روش مونده بود. آقا تا گفتن حالو، یه دم همون حماله کنارمون ظاهر شد، دست به سینه و خیلی مؤدب و آفرمدن حالو این صندوق پول اینا برو بیار و این حاج محمد حسین هم ببرش مکه و برش گردون. گفت چش. یه مرتبه حالو غایب شد دوباره. آقا هم از ما جدا شدن رفتن، گفتن وایسا تا خدا آقا تش بردن. حالو هم چیزی طول نکشید، چند ثانیه بعد دوره ظاهر شد، صندوق داد به من گفت اینه؟ گفتن بله. گفت درشو باز کن یخ کن نشده باشه. قفلشو باز کردم، پول سر جاش، گفتم خودش. بعد حالو گفت که آقا به من گفتن شما رو ببرم مکه و برت گردنم، کی آماده میشی؟ حالا ما میخواستیم نجف بریم، کاظمه، سامرایی، عتبات و رس بود، میرفتیم و بعدم میرفت. یه روزی باش وعده کردیم فلان روز، گفت کاراتو بکن و اون روز اومدیم و دست ما رو گرفت و گذاشت مکه بدون اینکه راه بخوام بریم. تا گذاشت مکه از ما جدا شد، گفت برو اعمال حج رو انجام بده و به کسی هم نگو چرا من زود اومدم، چون رفقا مثلا یه ما 50 رو بعد میرسیدن. گفت اگه ازت پرسیدن چطور اومدی، بو یه راه نزدیکی پیدا کردم، اما نمیخواد بگی چی. ما هم گفتیم باشه. فقط بعد از موسم حج گفت باز بیا تا من وظیفه دارم شما رو برید کردنه. ما اعمال حج انجام ده تو این مدت هی تو فکر این حالو بودم، بعدم رفتم تو فکر نکنه دیشون خودش نیست، یک بدلش مثلا یکی دیگه بوده شکل اونه، اما خودش بود، قیافش که خودش بود، تونه صداش خودش بود. به شک افتادم که نکنه دیشون، چون باورم نمیشد این حالو ما تو بازار اصفهان قد بشه کالا میدادیم میبرد میبرد. پایان موسم حج باز دیدمش، اومد دست ما رو گرفت و مجددا گذاشت کربلا. وقتی میخواست از ما جدا شد دیگه ما رومونم نمیشد ازش بپرسم، دیگه دیدم چاره نیست. آخر ازش پرسم شما همون حالو هستی که تو بازار اصفهان هست؟ گفت بله. اما خیلی بهش علاقه من پیدا کردم، دیدم عجب این زیرابی خیلی شنا کرده. کسی متوجه نبود، خود حالو هم فهمید که من خیلی بهش علاقه پیدا کردم. گواه حاج محمد حسین من یه کاری باد دارم. تا گفت، گفتم چی؟ بگو. من هرچی بگو من در خدمت دست. گفت نه الان کاری ندارم، اصفهان که رفتی اونجا من بیام بهت میگم، الان نه. شما برگشتیم اصفهان و زیارت و کارمون نکنیم، اومدیم اصفهان، مردم میمدن دیدنمون که یعنی از مکه برگشته بودیم، جمعیت هی میمد میرفت، خونه شلوغ بود، تو بین جمعیت یادم حال و اومدش دیدن ما. تا حالو رو دیدمش خب دیگه حالا میشناختمش، بلند شدن که برم به استقبالش، فهمید که حالا ممکنه جلو مردم بخواد دستور بوسی با ما بکنه، اشاره کرد که نمیخواد بیای، خودش هم نیمد تو اتاق، رفت تو آشپزخونه نشست یه چند دقیقه تا مردم برن. نزدیک ظهر که شد دیگه کسی نبود، اومد تو اتاق، اومد و سلام و احوال پرسی و زیارت قبولی، و ما هم نمیشد بهش بگیم جات خالی، چش پر بود چی بگیم بهش، اما خیلی بهش علاقه داشته. منتظر بودم ببینم چی کار داره، گفتم چیه کارت، گفت من فلان روز فوت میکنم، کارش این بود و فلان روز، یعنی همین امروز رو گفت، حالا داره به امام جماعته میگه شیخ لطف الله، گفت امروز رو گفت، گفت من این روز فوت میکنم و من خواهش که از شما دارم اینه که ساعت 11 بیا در منزل ما، من کسی ندارم و تنها هستم، خواهش که ازت دارم اینه که جنازه ما رو به بعد دفن بکن، ما یه هفت منم پول دارم از کل دنیا، اینا زیر بالش سرم هست، شما اینا بردار خرج غسل و کفن و دفن ما بکنم، و کسی ندارم من، فقط خواهش که ازت دارم همینه که ما رو دفن ما بکن. ما تعجب کردیم، نشونی منزلش هم به ما داد و از ما جدا شد رفت. ما بیشتر علاقه بهش پیدا کردیم، گفتیم این دارد از دستمون میره، خبر فوتشو دارد میده، چیکار بکنیم؟ به ذهنم رسید که امروز به جا ساعت 11 که میخوام برم در منزله، ساعت 10 میرم، یک ساعت زودتر میرم که یه مقدار بیشترم ازش استفاده کنم. ساعت 10 که رفتم در منزلش، هر چه گشتم خونه رو پیدا نکردم. یک ساعت من تو این کوچه همتون میرفتم برمیگشتم، نشونی که داده بود درست بود اما خونه نبود. بعد یک ساعت یه مرتبه دم خونه جلو چشمه، اما دم همون آقایی که کربلا اومدن به خالو گفتن این صندوق شفر رو بیاره چی، دم آقا از خونه اومدن بیرون آتش بردن، که فهمدم آقا بالا سرش بودن. تو لحظه های آخر اومده بودن بالا سرش یک ساعت و من مصلحت نبود، هم تو سرگردون بودم، یک ساعت های میچرخیدم و وقتی آقا آتش بردن من رفتم داخل، تا رفتم دم تازه فوت شده، همون ساعت 11 که گفته بود همون شد. اما اینا را دیدم، من از چش خودم از این حال رو دیدم و دیگه جنازه را زود به دو سه نفر از این حماله که رفیقش بودن میشناختندش، اونا را صدا زدم و گفتم بیاید جنازه را برداشتیم و حالا آوردیمش اینجا. بعد گفت حاج آقا کسی که این طوره این از اولیای خدا نیست، من بهتون گفتم بیاید تشییع جنازه که از اولیای خدا، این بود قصه من بایش. حالا گاهی بعضی ها ظاهرشون نشون نمیده، ظاهرش اصلا پیدا هم نیست، خدای متعالم اولیای خودشو تو بین همین ها مخفی کرده. همون پیر زنی که کسی از ان نگاهش نمی کند و خود من و شما هم گاهی تو گوشه خونمون به شمیت نمیدیم، اتفاق هم یکی از اولیای خودست. اینطوری گاهی با دیده کم به کسی نگاه نکنید، وجود اینا مایه برکته. همون پیر زن پیر مرد گاهی همین که لباسش مندرسه، همتون میاد سر میره میاد، کسی هم نمیبیندش، نگاهش نمی کنه اما نمیره چیه. گاهی اینطوریه، گاهی هم البته جور دیگه از خدای متعال اولیایشو مخفی نگه داشته تو بین مردم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی أصحاب الحسين عليه السلام. ك کنار خیمه رو زمین نشست، دخترشون روی زانو نشوند، هر دو به سختی گریه می کرد، صدا می زد یا ابا استسلمت للموت، آیا تسلیم شدید برای شهادت؟ فرمودن چگونه تسلیم نشود کسی که یاوری نداره؟ وقتی فهمید به زودی یتیم خواهد شد، شروع کرد اشک بریزه گریه کنه. خیلی این لحظه ها سخت بوده برای امام، برای دخترش، و لحظه های خداحافظی تو این لحظه ها با خواهرشون یه جور امام خداحافظی، اما با دخترشون جور دیگه ای که خداحافظی کردن تو تاریخ داره. شمر ملعون گفت من از دور صحنه رو که دیدم یه لحظه دلم برای امام سو. کی اینو میگه؟ شمری که ساعتی بعد وقتی میخواد امامو شهید بکنه رو سینه امام میشینه، یعنی کسی که هیچی حیا نداره دیگه، جسارت اینه دیگه، میشینه رو سینه، کاری که یه زابه گوسفندم نمی کنه. وقت این شعر میگه من از دود دیدم امام با دخترشون سرشو به سینه گرفته بودن گریه میکردن، یه لحظه دلم سوخ برای امام. دشمن اینطور بود، دوست دیالب نیچی. شما میتونید امام حسین علیه السلام به همین لحظه ها قسمشون بدید که دل امام خیلی سوخ. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله، وقتی فهمید به زودی یتیم میشود، و يا أبا ردنا إلى حرم جدنا، ما را برگردونید به مدینه، یعنی ما را اینجا بین این همه دشمن به کمی سپارید و میرمید. حیات لو ترک القتالنا، امام با کنایه جواب داده دخترم اگر میگذاشتن پرنده راحت تو لانه خودش میخوابید، یعنی اگه اینا دنبال کشتن من نبودن من اصلا از مدینه بیرون نمی اومدم، اینا دنبال شهید کردن منم، تو من رو شهید نکنن دست از من بر نمی داره. اینجا بود شروع کرد گریه کنه. امام یه اشاره ای داره، دخترم اینقدر با این عشق های خودت قلب من رو آتش بزن. لا تحرقی قلبی به دمع، قلبم آتش میگیره عشقاتو که میبینم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. پروردگارا ما را به کمالمون برسان، دلهای ما را وصل به خودت بگردان، از غیر خودت منقطع گردان، ظهور ولی یعص علیه السلام رو نزدیک فرمان، قلبشون رو خوشنود فرمان، از ما راضی بگردان، ما را از بهترین یارانشون قرار بدن. یا الله همه مسلمان ها، حاضرین جلسه، رهبر عالی قدر، خدمتگزاران روی حفظ و یاری فرمود، دشمنان رو ذلیل و نابود بگرد، بیماران گرفتاری ها همه رو برطرف فرمود. یه حکمی هم برای شیخ سلمان دادن در بحرین که اینم یه چند مرتبه دیگه آیه هم من یجور بخونید، حکم حبس دائم براش دادن. جوان هم هست، عکسشان دیده باشید که جزء مجاهدین است و جمعیت وفاق بحرین و ایشون مسئولشه. برایت برای نجات ایشون و همه زندانیان بیگناه سراسر دنیا سه مرتبه دیگه آیم همه یجو بخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، همه یجیب المغتر اذا دعاه، همه یجیب المغتر اذا دعاه، همه یجیب المغتر اذا دعاه، اللهم صل علی محمد.